أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد در بحث ترتب، اگر ضدین متساویین باشند، واجبین متساویین باشند، هر دو امر ترتبی خواهد شد و ترتب از دو طرف و دو جانبه خواهد شد. هم امر به ازاله مشروط میشه به ترک نماز، هم امر به نماز مشروط میشه به ترک ازاله، چون متساویینند در ملاکات. یه وجهی برای اطلاق یکی نیست در مقابل دیگری. آخه این بحث شد که آیا این ترتب از دو جانب ممکنه یا ممکن نیست. عرض کردیم یه اشکالی را مرحوم محقق عراقی وارد کرده و خود ایشون هم پاسخ داده که گذشت. یه اشکالی را هم اینجا مرحوم شهید صدر مطرح میکنه به عنوان اشکال و پاسخ میده. اون این که ممکنه کسی بگه این چنین دو جعل این دو امر مشروط به این نحو در باب واجبین متساویین محظوری در مرحله امتثال برای مکلف ایجاد میکنه. مکلف نمیتونه امتثال کنه. اگر مکلفی را فرض کنیم که غرضی نداره در اینکه یکی از این دو تا فعل را انجام بده، فقط میخواد اطاعت امر شرعی کنه، فعلا لولا الامر الشرعی اصلا هیچ کدوم انجام نمیده. غرضی در هیچ کدوم، در غرض شخصی و دنیوی درش نیست، فقط میخواد امتثال امر شارع رو کنه. این چنین مکلفی اینجا صدور مثلا نماز از او احد الفعلین احد الضدین از او متوقف بر این میشه که دائی بر انجام اون فعل داشته باشه و دائی بر انجام فعل متوقف بر این که امر اون فعل فعلی شده باشه. چون تا امر فعلی نشه، این آقا گفتیم هیچ غرض و دائی دیگه در این فعل نداره، فقط امتثال امر خداست. فعلی شدن امر این متوقف بر این که شرط فعلی شدن امر فعلی بشه. و شرطش چیه؟ مثلا نماز ترک کنه ازاله را. پس فعل نماز، امتثال نماز متوقف میشه بر ترک ازاله، عدم امتثال ازاله. امتثال ازاله هم باز متوقف میشه بر چی؟ بر فرق نمی کنید در دو طرفه، هیچ غرضی هم مکلف غرض شخصی در هیچ یک از این دو طرف واجب نداره. کل من الفعلین و الامتثالین متوقف میشه بر ترک دیگری و این محاله که دو تا امتثال در اینجا هر کدوم متوقف بر ترک دیگری باشه، این محاله. دو شکل استحالش رو بیان کرده. یکی اینکه وقتی این دو تا هر دو هر کدوم متوقف شد بر ترک دیگری، امتثال هر کدوم متوقف شد بر ترک امتثال دیگری یا فعل هر کدوم متوقف شد بر ترک فعل دیگری، این دو تا احدهما موجود بشه بدون دیگری ترجیح بلا مرجح. چرا این توقف ایجاد بشه اویی که ایجاد نشه؟ با اینکه در هر دو طرف علا حد سوا این ترجیح بلا مرجح. هر دو ترک بشن مستلزمه که هر دو موجود بشن، چون شرط فعلیت هر کدوم درست شده. پس یلزم من عدم هما وجود هما و همچنین من وجود هما عدم هما، این هم بعض محاله. این یه بیان. یه بیان هم بیان دوره، او دیگه روشنتره. اینجا دور لازم میاد، چون امتثال هر یکی متوقف میشه بر فعلیت امرش تا دائی ایجاد بشه در نفس مکلف و ایجاد بشه. فعلیت امرش متوقف شد بر عدم امتثال دیگری، چون شرطشه، شرط فعلیت امر هر کدوم عدم تحقق دیگه، ترک دیگری است. عدم امتثال دیگری متوقف است بر عدم فعلیت امر دیگری، چون اگه امرش فعلی باشه امتثال میکنه، عدم فعلیت امرش متوقف بر امتثال اولی است، چون اگه اولی رو انجام نده امتثال نکنه هر دورم ترک کنه باز امر دومی فعلی میشه، هر دورم فعلی میشه. پس عدم فعلیت امر دومی که سبب ترکشه و عدم دائیه بر فعلشه متوقف بر این که اولی امتثال بشه، پس امتثال اولی متوقف بر امتثال امر اولی، این دور دیگه، فعل اولی متوقف شد بر فعل خودش. این دور را به این بیان هم در فعلین میتونیم ببریم هم در دائیه این میتونیم ببریم، دائیه مکلف هم همین جوره است. در دائیه هم همین جوره، چون دائیه بر امتثال اولی متوقف بر فعلیتشه، چون گفتیم هیچ دائی نداره مگر امتثال، غرض شخصی نداره، پس تا فعلی نشه اون امر دائی بر امتثال نداره. فعلی شدنش هم متوقف بر اینکه اون رو ترک کنه، او رو ترک کنه متوقف بر اینکه امر او فعلی نباشه، امر او فعلی نباشه متوقف بر اینکه این فعل رو انجام بده، این فعل رو انجام بده متوقف بر اینکه دائی برش انجام داشته باشه، پس دائی بر این فعل متوقف بر دائی بر خود همین دائی شد. در دائی هم این دور لازم میاد، یا این یلزم من وجوده ما عدم هما و من عدم وجوده ما وجوده ما، هم در فعلین میشه اجراش کرد دو بیان رو، هم در دائیه این. ولی دو گفته میشه در مقام عمل مکلفی که فقط دائیش امتثاله، هیچ دائی دیگه نداره، چگونه اینجا امتثال کنه؟ نمیتونه امتثال کنه. دائی و قصد و اراده امتثال هر کدوم از این دوتا امرای مشروط، مشروط بر فعلیتشونه و فعلیتشون هم مشروط بر ترک دیگری، ترک دیگری هم مشروط بر عدم فعلیت دیگری، عدم فعلیت دیگری مشروط بر فعل اولی، هم دور شد، هم در دائی دور لازم میاد، هم در فعل خارجی دور لازم داره. این اشکال بعدن این اشکال پاسخ میدن، میگن اشکال این اشکال سوریه، پاسخش روشنه. خیال شده که وقتی امر به کل من الضدین مشروط شد، دوتا امر ترتبی از جانبین از دو طرف مشروط داشتیم، دائی مکلف هم مثل امر مشروط میشه، که اون مکلف هم اگه بخواد فقط دائی امتثال داشته باشه، دوتا دائی مشروط باز در ذهنش ایجاد بشه و این اشکالا پیش میاد، که این دوتا دائی مشروط دور ردش لازم میاد بین دائیه یا بین خود مدعون الیه ها، که فعله این باشه امتثاله این باشه. ولی اینجوری نیست، دائی مثل امر نیست، دائی مکلف از ابتدا مکلف، چون میدونه یکی از این دو فعل چون ضدینن یکی بالاخره ترک میشه، هر دو ایجاد نمیشه، یکیش ترک میشه، پس احد الامرین میدونه فعلیه علی کل حال، علم پیدا میکنه که احد الامرین فعلی خواهد شد، ولذا از اول چون دائی امتثال داره نمیخواد مخالفت کنه اوامر مولا رو که ولو احدهما اجمالا میدونه فعلی میشه، پس از اول دائی بر انجام احدهما رو داره، چون احدهما مقدوره دیگه، متساوی هم هستن در ملاک امر، ایش کدومش مطلق نیست امرش. پس علم به این که یکی از این دوتا قطعا فعلی میشه، چون هر دو اینجوری نیست که شرط جوری باشه که شرط هیچ کدوم فعلی نشه، هیچ کدوم فعلی نشه، یعنی هر دو ایجاد بشن، این محال ضدینه، میدونی یکی از این دوتا امر فعلی میشه، از اول قصد امتثال اون امر واحدی که مردد پیشش، حالا این نماز یا ازاله است، قصد و دائی اجمالی اراده اون امر رو داره، جامع رو داره، بعد این جامع رو خودش تطبیق میکنه بر هر کدوم، یا به تعبیر بهتر مکلف میخواد امر خدا عصیان نشه، یا به امتثالش یا به رفع موضوعش، چون گفتیم در گذشته رفع موضوع هم عدم العصیانه و در حقیقت موافقت با مولاست، رفع موضوع ارتفاع موضوع امرم رافع موضوع عصیانه، و مکلفی که میخواد مطیع باشه همیشه دنبال اینه که یا امتثال کنه امری که فعلی شده، یا کاری کنه که موضوعش فعلی نشه و در مخالفت نیفته. و مکلف اینجا میدونه هر دو امر رو میتونه این کار کنه، هر دو این امری که مشروطه میتونه هر دوش را امتثال به این معنای اعم کنه، که یکیش امتثال کنه دیگری رو رفع موضوع کنه، چون اگه یکی رو امتثال کرد دیگری رفع موضوع هم میشه. پس از اول قصد امتثال هر دو امر رو داره، نگیم احدهما اجمالی، اون تعبیر هم درسته، البته این تعبیر شاید بهتره، قصد امتثال هر دو امر رو داره، ولی امتثال هر کدوم به یکی از این دو شکل، یا به رفع موضوعش یا به تحقق متعلقش، علاوه بر تحقق موضوعش، اینو در هر دو میخواد انجام بده. فقط میدونه این میتونه اینه امتثال کنه، اینه انجام بده، امر به این را رفع به موضوع به امتثال اطاعت کرده، اون دیگری را موضوعش رفع کرده، یا بر دیگری تطبیق میکنه این را، اون امرش را از راه امتثال اطاعت کرده، امر اولی را از باب رفع موضوع امتثال کرده و عصیان نکرده و اطاعت کرده، چون گفتیم رفع موضوع هم اطاعت و عدم عصیانه. این دیگه چون هر دو طرفش براش علی حد سواه، اختیار خودشه که اینه در مقام تطبیق، این که کدوم به امتثال اطاعت کنه کدوم به رفع موضوع اطاعت کنه، اختیار خودشه. میشه مثل دیگه اینجا اشکال ترجیح بلا مرجح اون حرفام لازم نمیاد، چون در افعال اختیار مثل واجب تخییریه، یعنی مخیره، هر دوش اطاعته، ولی اینه به این شکل اطاعت کنه، اونه به اون شکل، یا برعکس اونه به این به شکل امتثال اطاعت کنه، اینه به شکل رفع موضوع، این دیگه در اختیار خودشه. و در افعال اختیاری تخییر معقوله، در افعال مثل سالک احد الطریقین و آکل احد الرقیفین به اصطلاح اصولیون، وقتی انسان گرسنه شه یک نون میخواد، دو تا نون در مقابل خود یکی رو اختیار میکنه، نمیگن ترجیح بلا مرجحه، ممکنه مرجحی هم باشه، این مثلا راحت تره، اون یکی چیزتره، این اگر مرجح هم بود و مرجحات دیگری رو ممکنه اعمال کنه، ممکنه اعمال نکنه، هیچ مرجحی هم نباشه. تخییر در افعال اختیاری بین دو فردی که هر دو محقق غرض انسانه، ما اکثره در افعال اختیاری ترجیح به مرجح نیست، این همون تخییر در افعال اختیاری است که ممکنه لیس محالا لیس ممتنعا، مثل علت و معلول نیست که ممتنع باشه. پس بنابراین اینجوری نیست که دوتا اراده مشروط داعی مشروط ما داشته باشیم، مثل امر مشروط، خیال شده که امر اگه مشروط شد داعی مکلف هم بر امتثال میشه داعی مشروط، وقت دوتا داعی مشروط مثلا دور لازم میاد در داعی، یا یلزم من وجوده ما عدم هما من عدمه ما وجوده ما من احده ما دون دیگری ترجیح بلا مراجعه، این حرفا بی مورده، چون از اول مکلف داعی بر جامع داره، یا از اول بگی مکلف داعی بر جامع اطاعت و عدم عصیان، که اعم از رفع موضوع یا امتثال علی تقدیر تحقق موضوع، نسبت به هر دو امر داره، فقط تطبیقش به دست خودش داده شده، مثل هر واجب اختیاری تخییری که در موارد تکالیف تخییری یا افعال تخییری در خارج شکل میگیره، مثل کسی که یکی از این دو نان رو میخواد، مخیره، اینه اختیار، اینه برداره یا او رو برداره، یکی از این دو راه رو بره، هر دو میرسونه به مقصدش، از این راه بره یا اون راه، وقتی یکی رو اختیار کرده میگیم ترجیح به مرجح واقع شد، چون در افعال اختیاری این جایده، بس این اشکال هم وارد نیست و امر به کل من الواجبین المتساویین به نحو ترتب مشروط به ترک دیگری، این هم معقوله، اشکالی نداره، و بلکه اون نکته‌ای که اول گفتیم در رد اشکال مرحوم میرزا بر شیخ، اقل و محذورن ترتب از دو طرف، اقل و محذورن از ترتب از یک طرف، و در باب اهم و مهم که امر به اهم مطلقه و امر به مهم فقط ترتبی است، اونجا که ترتب از یک جانبه، اون اشکال دوم صاحب کفایه بر ترتبیون که میگفت مطارده امر به مهم اگه مشروط باشه به عدم اهم نیست، ولی مطارده امر به اهم که مطلقه، حتی در فرض تحقق شرط مهم فعلیت امر اهم هم هست و اطلاق داره، این مطارده و ممانعه با اونه، و مزاحمه با اونه و تنافی با او داره، این اشکال که اشکال دوم صحابه کفایه بود، این اشکال در ترتب از یک طرف و اطلاق امر به مهم و اهم اونجا می آمد و نیاز به پاسخی داشت که همون مقدمه چهارم را مرحوم میرزا برای دفع این اشکال تنظیم کرده بود که به تفصیل بحث شد و بیانات چهارگانه اونجا ذکر کردیم در دفع این اشکال. این اشکال در ترتب از دو جانب نمی آد، چون وقتی هر دو مشروط بودن به ترک دیگری دیگه هیچ کدومش مطلق نیست تا اقتضای ترک دیگری بکنه، و امر مشروط هم گفتیم اقتضای تحقیق شرط خودش نداره. امر وقتی امر به ازاله مشروط شد به ترک زر صلات، نمیگه صلات رو ترک کن، چون امر مثل معلوله، معلول علت خودش اقتضا نمیکنه، امر موضوع خودش اقتضا نمیکنه که ایجاد کنه مکلف، بلکه اگر موضوع ایجاد شد، اگر علت ایجاد شد معلول بود. گفتیم اونجا دور لازم میاد. از عدم متعارضه امر ترتبی و عدم منافات امر ترتبی با امر بون ضد دیگر و اینکه اقتضا نداره ترک کنه اون ضد دیگر رو چون شرطشه، این روشنه، این اشکال که در امر ترتبی نیست متعارضه. خب در ترتب از دو جانب حل میشه مشکله در هر دو طرف، چون هر دو مشروط شدن، پس نه این متعارض اونه نه اون متعارض این، ولذا ترتب از دو طرف اقل و محظورنه و اوضح و امکاننه از ترتب از دو طرف، از یک طرف و مطلق بودن امر دیگر، چون عدم متعارضه امر مهم که مشروط به ترک اهم و عدم افتضای امر مهم که شرط خودش ایجاد کنه مکلف، این خیلی روشنه که دور است و محال است و هم حکم موضوع خودش افتضا نمی کنه. اینه همه زود قبول میکنن، چنانچه خود صاحب کفایه هم تنزلا گفته اگر کسی بگه این افتضا نیست و فعلی نمیشه، امر مهم مشروطه، بقاهن هم مشروطه، از انات بیرون نمیاد، اشکال دوم رو کرده که امر اهم که مطلقه، او اقتضای متعارضه رو داره، او اقتضای نفی فعل مهم رو داره. این اشکال دوم که اشکال اصلی اینه، در حقیقت اشکال اصلی امتناعیون، این در ترتب از دو طرف نمیاد. اشکالات دور و این حرف هم که مرحوم آقا ضیاء یا صدر هم بیان کرد، این هم هر دو پاسخاش روشن شد. بنابراین ترتب از دو طرف اقل و محظورنه و اوضح و امکانن از ترتب یک طرفه، یک امر مطلق باشه چون مثلا واجب اهمه، دیگری مشروط باشه و ترتبی باشه فقط. و شاید همین نکته نظر شیخ بوده که در باب تعارض بنابر سببیت قائل به حجیتین مشروطتین یا وجوب عمل به هر کدام مشروط و عدم اخذ و عمل به دیگری، اونجا ترتب از دو طرف قبول کرده، ولی در بحث ترتب که بحث اهم و مهم و اینا بوده سزاهم اشکال کرده. شاید البته مقصود این بوده، البته اونجا عرض کردیم احتمالات دیگری هم در مطلب مقصود مرحوم شیخ در بحث تعارض و مبنای سببیت و در حجیت اخبار، اونجا احتمالات دیگری هم هست که دیگه بحثش به اونجا، ولی اگر نظر به این باشه باز اشکال میرزا برایش واجب وارد نیست. میرزا نامینه بیشون گفته شما که اینجا ترتب از یک طرف جایز دونستید، چگونه از دو طرف جایز ندونستید، چگونه از دو طرف جایز دونستید، ذم محال به محال مگه از استحاله میندازتش، این اشکال وارد نیست. چون در جایی که از یک طرف باشه اون امر مطلقه محاله و منافیه، اونجایی که از دو طرفه دیگه امر مطلق نداریم پس ذم به حال به محال نیست، رفع موضوع مطارده است، چون هر دوتا هم ترتبی شدن، نه این مطارده اونه نه اون مطارده اینه، چون هیچ کدومش مطلق نیست که در فرض فعلیت دیگری باشه و با اون مطارده کنه. اینم بحث از ترتب از دو طرف. جهت بعدی، جهت دهم یا نهم، یک دو تا مثال فقهی است، دو فرع فقهی است که در این بحث زیر بحث ترتب مورد بحث قرار گرفته. علتش هم اینه که مرحوم کاشف الغطا در این دو بحث فقهی خواسته این دو فتوای فقهی را از باب ترتب درست کنه، و اوورده این عنوان را که این مبنای این دو فرع فقهی بحث ترتبه. و اون دو فرع فقهی اینه که از نظر فقهی ثابت شده که دو واجب موجود در نماز جهری و اخفاتی، اینا اگر کسی جهر را در مقام در مورد اخفات موضوع اخفات یا اخفات را در موضوع جهر جهلن یا نسیانن اشتباهن خطأً خوند، میگن نمازش صحیحه. نماز ظهر را جهلن یا نسیانن و غفلتن جهر خوند، یا نماز مغرب و عشا را اخفات خوند، میگن اعاده نداره، نمازش درست. عمدن اگه این کارو بکنه عالما آمدن باطله، باید اعاده کنه. ولی اگر جاهلا انجام داد نمازش صحیح، اعاده نداره. همچنین در باب صلات مسافر همینی گفتن، یعنی فتوا دادن که اگر کسی در سفر جاهل باشه به وجوب قصر و نماز رو تمام بخونه بعد مطلع بشه، اعاده نداره، نمازش صحیح. تمام در موضع قصر جهلا این صحیح هست، ولی عکسش اونجا دیگه نگفته، اونجا باطله. اگر در حضر کسی درکتی بخونه جهلا، نمازش باز اعاده کنه. ولی این طرفش اونجا مثل جهر و اخفات نماز صحیحه. خب ادله اقامه کردن بر این، بر اون بحث فقهیش که بحث فرع فقهی، دو تا فرع فقهی است دیگه، دو تا مسئله فقهی است، ادله گوناگونی رو اونجا بیان میکنن. یکی از ادله رو مرحوم کاشف الغطا اضافه کرده، این بحث ترتبه. گفته این که اینجا میگیم ما این صلات اگر مثلا اخفاتی رو ترک کرد و جهریه خوند جهلن و اشتباهن و خطأن یا نسیانن، این میتونه صحیح باشه از باب ترتب، چون صلات امر میخواد، این امر ترتبی اینجا هست که اگر ترک کردی ولو در حال جهر، ترک کردی جهر را، قرائت جهریه را، قرائت اخفاتی بخون، یا اگر ترک کردی قرائت اخفاتی را، قرائت جهریه بخون. پس این قرائتی را که انجام داده میشه مأمور به، به امر ترتبی، و از باب امر ترتبی این عبادت میشه، چون جزء العباده عبادتون، این میشه مأمور به، و امر عبادی ترتبی میشه مجری. اینجوری نیست که اون امر نداشته باشه این فعلی که انجام گرفته و چرا درست باشه، امر نداره، امر داره، ولی امر ترتبی داره. اگر ولذا گفتن اگرم این جهلش جهل تقصیری بود، عقاب هم داره بر اونه که ترک کرده، ولی فعلش صحیحه. چون همین هم باز فتوا میده که اگر مکلف عمدن نرف یاد بگیره حکم جهر و اخفات ره و نماز و اخفاتیش جهریه خون، جهریش اخفاتی خون، بازم اعاده نداره، ولی چوب بر ترک اون نماز واقعی که مأمور بهه میخوره. چون میتونست بره مسئله رو یاد بگیره، تعلم کنه احکام شرعی رو، نماز واقعی رو میخون، اون اولیه رو میخون که نماز ظهر رو با اخفات میخون، نماز مغرب رو، یعنی هم امر اولی هستش و لذا چوبش میخوره. اگر جهلش جهل اسیانی و جهل تقصیری بود باشه، نه قصوری، اون امر اولی هم فعلیه، این امر دومی هم فعلیه. چجور شد فعلی؟ چون ترتبیه. اینا زده اینه، چون میگه از ترتب که ما قبول کردیم ممکنه میشه این امر ترتبی بگیم. امر مطلقش اینه که نماز ظهر اخفاتی بخون، حالا که نخوندی ولو ان تقصیرن، که چوبش هم میخوری، اگه نخوندی جهریه بخون، پس جهریش مأمور به. در باب مورد چی هم همینجور، نماز تمام در مورد قصر، کسی که روایت آمده من لم تقرأ او یفسر له الآیه، کسی که آیه قصر رو نخونده یا ندیده یا تفسیر نشده برایش، یعنی جاهل، ولی جاهل حکمی، نمازش صحیحه. اونجا هم همون جور گفتم، گفتن اگر مقصر باشه و عمدن نرفته تعلیم حکم مسئله نماز در سفر یاد بگیره، مقصره، چی باید میخوره روز قیامت؟ عقاب داره جهل تقصیری. ولی نمازش صحیحه با امر ترتبی، یه امر قصر داره، امر واقعی مطلق که اسیان شده ترکش کرده، یه امر به تمام داره در نماز که به نحوه تمام نماز بکنه. خواستن خلاصه این دوتا فرع فقهی را از راه امر ترتبی درست کنند، هم در مواردی که جهل تقصیری است اون امر اول را بگن هست بوده و این مخالفت کرده و عقاب میشه، هم این فعلی را که گفتن صحیحه این مأمور را بکنن چون عبادت امر میخواست. گفته این از راه امر ترتبی این کار، این دو فرع فقهی قابل به اصطلاح تصحیح و تخریج و توجیه، اینجوری توجیه کنیم، همون امر اول هست و امر مثلا اهم یا مطلقه، همین امر ترتبی هست اگر اون رو ترک کردی ولو عصیانه. اینم امر دوم، اینم میشه صحیح و میشه مجزی. این مطلب رو مرحوم کاشف القطا چون اوورده بحث ترتب رو اونجا پیاده کرده، این دوتا مثال رو مرحوم میرزا که معمولا در اصول ایشون مثال های فقهی خیلی به کار میگیره و بخش کاربردی قواعد و اصولی رو معمولا مرحوم میرزا خیلی به توجه داره و سعی میکنه در مسائل اصولی بیاره، این دوتا فرق میاره اینجا میگه ایشون اینجوری گفته ولی این قابل قبول نیست. کبرای ترتب اینجا در این دو فرعی که مرحوم کاشف القطا پیاده کرده قابل پیاده کردن نیست. و اشکالات متعددی ایشون میکنه و این اشکالات مورد بحث قرار میگیره بین اصولیون. اولین اشکالی که میکنه ایشون اینه که میفرماید ما ترتب را قائل شدیم ولی کجا قائل میشیم؟ در زدینی که ثالث نداشته باشد. خود یه نکته اضافی داره اینجا اضافه میشه بر بحث ترتب. در زدینی که ثالث داشته باشد، نه در زدینی که ثالث نداره. یعنی دو تا زد مثل حرکت و سکون که بالاخره انسان یا حرکت داره یا ساکنه، شک ثالث نداره. اینجا امر به زدین نه مطلقش ممکنه نه ترتبیش ممکنه. مطلقش ممکن نیست که روشن جمع بین زدین محاله، ترتبیش هم ممکن نیست چون تحصیل حاصله. ترتبی یعنی چی؟ یعنی امر به احدهما مشروط به ترک دیگری، در فرض ترک دیگری اولی ضروری الوجوده چون شک ثالث نداره، این میشه امر ترتبی هم محال چون تحصیل حاصل. امر ترتبی در جایی ممکنه که ترک هر دو زد ممکن باشه، یعنی ثالث داشته باشه، مثل ازاله و نماز. ازاله و نماز مکلف میتونه در وقت مضایق نه نماز بخونه نه ازاله کنه. اینجا بله امر ترتبی میاد که برای مولا اون ملاک دوم رو حداقل حفظ کنه، میگه تو مکلف، اگر اون که اون نمیخوای بکنی حداقل این انجام بده. این امر ترتبی تحصیل حاصل نیست، چون اگر نبود ممکن بود مکلف هر دو رو تحصیل کنه. اونی که نمیخواد اصلا انجام بده، اینم که میگه امر نداره انجام نمیده، با این امر مولا میگه این انجام بده تا مکلف شق ثالث رو انتخاب نکنه یا ترک هر دو زد رو نکنه. اما دو زدی که ترکشون محاله مثل فعلشون، همچنان که جمعشون محاله ارتفاعشون هم محاله چون ثالث ندارن، هر کدوم ترک شد دیگری متعینه، یه دیگه امر ترتبی لغوه، امر ترتبی معنی نداره. جهر و اخفاتشون میگه اینجوریه، جهر و اخفات در نماز، قصر و تمام در نماز واحد اینجوریه که این زده اینم که ثالث نداره، انسان حتی قرائت رو میخونه بالاخره یا جهریه میخونه یا اخفاتیه، قرائت بخونه نه جهر نه اخفات نمیشه، نه جهر نه اخفات نمیشه. پس امر به اخفاتیت، امر به اخفاتیت و امر به جهریت این دوتا نمیتونه ترتبی باشه، حتی به نحوه ترتب معقول نیست. این اشکال اول ایشون که این اشکال رو مرحوم آقای خویی پاسخ داده بعد از اینکه ذکر میکنه میگه میفرماد امر اینجا زده اینی هستن که ثالث داره، چون امر به قرائت جهریه است و قرائت اخفاتیه، نه امر به اخفات در قرائت یا جهر در قرائت. و قرائت اخفاتیه و قرائت جهریه ضد ثالث چون گرد رو ترک کنه، مثلا قرائت نخونه سنم. پس بنابراین اینجا از مصادیق یعنی کبرای این که ضد اینی که ثالث نداره امر ترتب درش معقول نیست، اون رو قبول میکنه آقای خویی، ولی مناقشه صغروی میکنه با مرحوم میرزا که در اینجا امر به قرائت جهری و قرائت اخفاتی به ضدینی هستند که قابل ترکن، قابل ارتفاع هستند، اصلا قرائت نخونه، قرائت را نخونه، ترک قرائت کنه. مرحوم شهید صدر میگه این مبنی حرف درسته، ولی مبنی است برای این که متعلق امر ببینیم چیه. اگر متعلق امر در جهر و اخفات القرائت الجهریه باشه و القرائت الاخفاتیه، بله حق با ایشونه. اما اگر متعلق امر الجهر و القرائه و الاخفات و القرائه باشه، این دوتا امر زمینی مولاست، اینجا میگه ان تجهر فی قرائتک و ان تخفت فی قرائتک، یعنی مأمورون به متعلق امر شرعی عبادی جهر در قرائته، نه قرائت جهری است، اخفات در قرائته. یعنی گفته اذا قرأت فجهر، اذا قرأت فاخفت، که ظاهر ادله اینه. بالاخره این بحث استظهاریه، اگه این دومی رو استظهار کردن و میرزا، خب جهر در اذا قرأت فجهر و اذا قرأت فاخفت، این دوتا مأموریه است که ثالث ندارن، چون موضوعشون اذا قرأت است، شامل سالب به انتفاع موضوع نمیشه که بگیم مثلا قرائت رو انجام نده. نه، این میگه اگر قرائت انجام دادی این دوتا امر بر تو هست، یکی اخفات مطلقا، یکی جهر اگر نم تخفت. این میگه محاله، تحصیل حاضر این امر دوتا. پس این که به کدوم شکل این واسطی، امر به قرائت جهری است و قرائت اخفاتیه، یا امر به جهر در قرائت اذا قرأت فجهر و اذا قرأت فاخفت، این تابع استظهار از دلیله. اگر دلیل ظاهر در اولی بود در مسئله این مسئله فرع فقهی، فرع جهر و اخفا، حق با آقای خویه، یا مصداق ضدینی هستن که ثالث داره. اگر نه اون شکل دوم بود، علاقات فجر بود، حق با مرحوم میرزاست. این دو تا مأمور به امر ترتبی هم نمیتونه به عهد ما باشه، چون ضدینی هستن که ثالث نداره. این از نظر بحث مصداقی، ولی اینجا یه اشکال کبروی هست، اون اشکال مهمی است، و اون این که اساساً حتی اگر امر به نحوه اول باشه، قرائت جهریه مأمور به باشه، قرائت اخفاتیه مأمور به باشه، که اینا ثالث دارن، کسی قرائت نخونه، هر دو رو ترک کنه، قابل رفع ان هر دوشون، در این حال اشکال هست اینجا، که اینجا با این که ضدینن که ثالث دارن رفت میشن، ولی چون این دو امر، امر به قرائت جهری و امر به قرائت اخفاتی، اوامر ضمنی هستن نه استقلالی، ضمن امر به کل صلاته، صلاتی که مرکب از نیت و تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و مسائل دیگه است، یکی از این اجزای مرکب قرائته، یکی از این مأمورات های ضمنی قرائت در ضمن امر استقلالی واحد، و در اوامر ضمنی ترتب معقول نیست، که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.